الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ظاهرا بر حسب تتبع عمیق و وسیعی که راجع به مطلب عدم تحریف و عدم زنیت دلالت قرآن داریم و خواهیم داشت، ظاهرا در هیچ نوشته‌ای و هیچ بحثی و هیچ مباحثه‌ای سابقه به این تفسیر و تحقیق ندارد. ادعا نمی‌کنم، ملاحظه خواهید فرمود. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیان صیانة القرآن عن التحریف نوشته است. مرحوم استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی باز همچنین در الفرقان نیز ما بحث کردیم، ولیکن ما نسبت به هر سه و هر چهار و هر شماری هست نظر داریم. فعلا که متن بحث ما از باب مقدمه برون مرزی و درون مرزی فقه مقارن دو بحث است، که بحث عدم تحریف است، یک بحث عدم ذنیت و اهمال دلالی قرآن است، باید دقیقا بحث کنیم. چون صدمه‌ای که اسلام ما و حوزه های ما، افکار ما، نوشته های ما، گفته های ما که در مجهولات قدم برمی دارید دیده است، از باب احتمال ذنیت دلالت قرآن است از یک سو، و از باب احتمال تحریف قرآن است از سوی دیگر. ادله عدم تحریف چنان که عرض کردیم 14 دلیل است، بین دلیل عقلی، نقلی، کتابی، سنتی و غیر. بحث دیروز ما از باب عصمت ربانیه بود، عصمت حضرت حق سبحانه و تعالی که فوق کل عصمت هاست، مطلق است، مرز ندارد، حد ندارد، چه در بعد الوهیت و چه در بعد ربانیت. محور ربانیت رب العالمین بعد تشریع است. البته ربانیت تجرینی هم هست، ربانیت خداوند نسبت به انسان ربانیت رحیمیه است، و نسبت به جماد ربانیت رحمانیه است، و نسبت به نبات و حیوان بین الرحیمیت و رحمانیه. چون رحمت رحمانیه رحمت عامه است که همه موجودات از آن برخوردارند، و رحمت رحیمیه رحمتی است که زائد است بر رحمت رحمانیه که مشترکن همه موجودات در آن رحمت. بالاترین رحمت تکوینی هست سبحانه و تعالی نسبت به کل مکونات در مثلث زمان، گذشته و فعلیه و آینده، بر حسب نصوصی از قرآن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنابراین بالاترین و عالیترین و ممتازترین رحمت رحمانی رحیمی حق سبحانه و تعالی در تکوین مربوط است به تکوین انسان، چه در نشأه روح و چه در نشأه جسم از نظر قابلیت و شأنیت. بلکه رحمت رحیمی حق سبحانه و تعالی که نیز مانند رحمت رحمانیه دارای درجات و مراتبی است، بالاترین درجات رحمت رحیمیه خاصه حق سبحانه و تعالی نسبت به انسان وحی است، و در وحی هم بالاترین وحی، خالدترین وحی، متبلدلترین وحی عبارت است از وحی قرآن. بنابراین انسان جامع مجمع رحمتین رحیمیتین هست از نظر تکوین و نظر تشریع که وحی است، گرچه وحی مراتب دارد، تکوین انسان هم دارای مراتب است، برای که انسان به ما و انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حالا رحمت رحیمی حق سبحانه و تعالی در بعد تشریع که وحی است و مخصوصا وحی قرآن شریف است، مقتضای رحمت رحیمی حق به وجه عام و مقتضای رحمت رحیمی حق در بعد وحی و وجه خاص صیانة القرآن عن التحریف است. مقدماتی دیگر عرض کردیم که باز لازم است متنبه به اون مقدمات بشه. اصولا وحی خداوند کما اینکه تکوین خداوند بلوغ دارد، همانطوری که تکوین رب العالمین منازعی ندارد، هیچ قدرتی، هیچ نیروی، هر که باشد و هر که باشد در برابر عصمت تکوینی حق سبحانه و تعالی قدرت ندارد، به احرا و به اولا و به علیق در باب عصمت تشریعی حق قدرت منازعه ندارد. مثلا در سوره الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. چرا علم القرآن جلوتر؟ آیا علم القرآن جلوتر است از خلقت انسان یا خلقت انسان جلوتر است؟ معلومه خلقت انسان جلوتر است. خلقت انسان مکلف شدن، بالغ شدن، مکلف شدن، قرآن رو بستن. پس چرا علم القرآن مقدمه؟ این تقدم تشریفی است. ما تقدم تشریفی در مراحل مثلا انی امرتو ان اکون اول من اسلم، پیغمبر بزرگوار که امر شده است اول من اسلم باشد، که تسلیم خالص مطلق صد در صد در برابر رب العالمین جلیاً و خفیاً باشد، اول زمانی است، خیر اول رتبه است، رتبه اسلام و ایمان و معرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاترین مراتب است، حتی از کروبیین، جبریل ها، میکائیل ها و دیگرها مقدم است. خب نتیجه بحث مختصرا این در مقدمه که وحی رب العالمین با مراتبی که دارد، فعل رب است، کلام حق، وحی حق، فعل حق نیست، خلق انسان، خلق حیوان، خلق جماد، خلق موجودات، چه دانی باشند، چه متوسط باشند، چه عالی، فعل رب است و فعل رب بلا منازع. همچنین به طریق اولا وحی رب العالمین که از برای تربیت مکلفان است، مکلفان جن و انس و ملائکه و غیره هم هست، این وحی باید که خالص و معصوم باشد، صادرن، مصدرن، محلن، نازلن، منزلن، در تمام ابعاد باید که حالت اثبات به خود داشته باشد. مثلا وحی تورات بر موسی علیه السلام، این وحی نزولش معصوم است، آورندهش جبرئیل معصوم است، منظرش قلب موسی علیه السلام معصوم است، و این اسمت باید دوام داشته باشد. منطقه دوام اسمت وحی دارای دو بوده، یک بود دوام خودی تا اندازه، بود دوم دوام پشتوانه. وحی تورات موسی دوام خودی داشت مادامی که موسی زنده بود، هارون زنده بود، موسی زنده بود، ولیکن بعد از وفات هارون قبلن و وفات موسی بعدن، علمایی از علمای یهود و بنی اسرائیل تحریف کردن، یاد کردن، کم کردن. اما آیا اسمت ربانیه وحی توراتی که خودیش از بین رفت پشتوانه دارد یا نه؟ حتما اگر پشتوانش باشد، یعنی وحی دیگری که بعد از وحی تورات است، وحی بر انبیاء بعد از موسی و هارون علیهم السلام، اگر وحی پشتوانه و پشتبند و بلا فاصله نباشد، علمای تورات، صالحین علمای تورات که مطلق نیستند بفهمند که زیاد شده بشتن که دید. بنابراین باید قدرت مطلقه وحی رب العالمین ثم ارسلنا رسلنا تترا، قدرت مطلقه وحی رب العالمین پشتبند تحریف تورات قرار بگیرد تا بیانگر تحریفات تورات از نقائص، از زیادات، از تفسیرات غلط باشد. و این مطلب ادامه داشت در طول رسالت بنی اسرائیل تا زمان عیسی علیه السلام. اما فترت زمان عیسی تا زمان خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم که 600 سال بود، در این 600 سال وحی نبود. اگر حواریین هم مورد وحی بودن، زمانشون منقطع بود. حدود 600 سال وحی از طرف خدا بر هیچ کس نازل نشده است. بنابراین اگر تورات محرف است، اگر انجیل محرف است که قطعا هر دو محرف است، پس مکلفان به چه کتابی پناه برند؟ از بین به خود تورات و ملحقاتش، به خود انجیل و ملحقاتش. ملحقات تورات که کتاب اصل تشریع تورات است، این کتاب تشریع نیست. انجیل کتابی است که بیشتر بیانگر اخلاقیات است و آیات متعدد انجیلیه و توراتیه و قرآنیه داریم که تورات اصل شریعت اولاست به طور مفصل و قرآن اصل شریعت اخراست به طور مفصل و ناسخ. تورات منسوخ در بعضی احکام و قرآن ناسخ در بعضی از احکام. مؤمنینی که بخواهم آیات وحی الهی تورات را بیابند، چه یهودی باشند و چه مسیحی باشند، یهودی بر اصل محور توراتی و مسیحی هم که طبق آیاتی از انجیل مأمور است به شریعت تورات، می توانند احکام دست نخورده تورات را به دست بیارند. آنچه اضافه شده است، آنچه کم شده است، می توانند از خود کتاب هایی که از طریق انبیا، از طریق وحی بعد از تورات و قبل از انجیل و بعد از تورات نازل شده است، می توانند ولو به صعوبت وحی به دست بیارند. به دست آوردن حجت بالغ الهی گاه صعوبت دارد، گاه سهولت دارد. در افضل الاعمال احمد ها، اگر صعوبت دارد اجرش بیشتر است، اگر سهولت دارد اجرش کمتر است. تا قرآن شریف، قرآن شریف که دارای امتیازاتی در بعد وحی رسالتی، امتیاز اول خلود این کتاب است. تورات خلود نداشته، انجیل خلود نداشته، سایر کتب انبیاء اولوالعزم تا چه رسد غیر اولوالعزم خلود نداشته، اما قرآن خلود دارد الى یوم الدین. مادامی که مکلفی در جهان هستی هست، قرآن حاکمیت احکامی دارد، هم عقائدی و هم احکام فرعی بر کل مکلفین عالم وجود. این یک امتیاز. امتیاز دیگر، کل انبیاء بزرگوار الهی، چه صاحب کتاب و چه غیر صاحب کتاب، چه اولوالعزم و چه غیر اولوالعزم، دارای دو بعد بودند. یک بعد کتاب، اونهایی که کتاب اصلی دارن، اگر کتاب اصلی ندارن تابع کتاب اصلی هستن. یک بود کتاب وحی است، یا بر خودشون نازل شده یا بر نبیی که ولایت دارد بر این نبی فرد. این بعد اول. خب بعد دوم، بعد دوم این است که قرآن هم معجزه است، آیت رسالت است، هم حکم است. اما کتاب هایی که بر انبیا نازل شده معجزه نیست. عصای موسی و سایر معجزات نهگانه یا پانزدهگانه موسی و همچنین احیاء موسی و ابراهیم و عیسی، اینها ادله دازه بر نبوت اون حضرت هست، نه انجیل. انجیل نه خالص وحیش دلیل است و نه حالش محرفه، تورات نه خالص وحیش دلیل قائم و ثابت است، حتی از نظر لفظی تا چیز از جهات دیگر است. اما قرآن بر حسب آیاتی که نص در فری مطلب، قرآن دارای دو بعد است، هم اثبات رسالت رسول است در بالاترین معجزات لفظی و معنوی و علمی و عقلی و فطری و سایر جهات، و هم کتاب احکام. سوم، قرآن تبلور احکام سابقه است، احکامی بوده است در تورات یا احیانا در انجیل در صحف ابراهیم، صحف نوح که تبلور یافته است. چهارم، احکامی که نسخ شده است. پنجم، چون تورات و انجیل و سایر کتب بیانگر هدایت مکلفینند در بعد خاص زمان، و قرآن در کل ابعاد، بنابراین قرآن بیانگر کل احتیاجات کل مکلفین است الی یوم الدین، در هر لغت، هر منطقه، هر وضعی که باشند و ابعاد دیگرم برند. حالا قرآن که مهمترین و خالدترین وحی است، صیانت قرآن عن التحریف که مقتضای عصمت ربانی رب العالمین است، به دو حال ممکن است: یا آنچرا که ما معتقدیم که خود قرآن مسئول عن التحریف است، نه تحریف به زیاده، نه تحریف به نقیصه، نه تحریف به جا به جا شدن کلمات یا الفاظ یا آیات یا حروف، یا اینطور، یا نه خیلی پشتوانه بشه شد. همونطوری که تورات تحریف شد، پشتوانش بیانگر تحریف بود، پشتوانهای وحی بعد از تورات بیانگر تحریف بود که حجت خدا در نزولش بالغ بود، بالغ بوده است و در استمرارش نیز بالغ باشد. قرآن نیست. اگر قرآن معاذ الله محرف بوده باشد، در هر بعدی از ابعاد سگانه که هدایت قرآن را تنقیص می کند، قرآن را از بلوغ و بلاغ تا اندازی می اندازد، اگر قرآن تعریف شد، باید پشتوانه وحی داشته شد. پشتوانه وحی کدام؟ آیا پشتوانه وحی قرآن پشتوانه مستمر باید بشه یا نه؟ همونطور که قرآن وحی مستمر است، تکلیف مستمر است، معجزه مستمر است، آیت ربانی مستمر است، با فوت پیغمبر و فوت ائمه، خود قرآن آفتاب آمد، دلیل آفتاب، دلیل است بر ربانی بودن آیاتش، که درست کردیم ولو پیغمبر و ائمه هم نبودن، اما قرآن در میان وجود، با دقت در قرآن ربانیت آیات این قرآن معلوم. حالا قرآن که استمرار دارد در بلاغ الهی، استمرار دارد در هدایت مکلفین، استمرار اثباتش یا در عدم تحریف خودی، یا اینکه پشتوانه معصوم ابدی که همچون قرآن الی یوم الدین زنده باشد، کدام ائمه معصومین هم که وفات فرمودند، آخرین هم که بیش از هزار سال است غائب است، آیا مسلمان ها و کل مکلفین جهان بدون بلاغ و وحی معصوم ماندن؟ حتی نسبت به وحی ساده بر آدم و وحی ساده بر ابلیس و وحی های دیگر که مادون وحی قرآنن، اگر اسمت خودی نداشت، اگر اسمت پشتوانی نداشت، حجت الهی بر مردم تمام نبود. تا چه سر وحی قرآن که قوی ترین، خالص ترین، واضح ترین، متولد ترین و شامل ترین وحی است. ما در آیه بلاغ که دقت کنیم، این بلاغ دسته قسمت است. اولا بحث بلوغ که تمام شد، بری اشاره بدیم. شخص مکلف در بجا آوردن تکالیفش به نحو صحیح دارای سه بعد است، دارای سه بعد امین که دو بعدش قطعا مستمرن معصوم باید باشد، یک بعدش مأمون باشد. دو بعد معصوم، اولا ماده وحی که تبلیغ می شود به مکلف باید ماده وحی معصوم باشد. اگر خداوند وحی معصوم دست نخورده را به مکلفی که جویا و پویای دریافت وحی است نرساند، یا معاذ الله خدا ظالم است یا جاهل است یا خائن. اما خدایی که منبع علم است بلا نهایت، منبع امانت است، منبع رحمت است، منبع لطف است، چطور می شود این کتابی را که برای هدایت ضالها، برای هدایت گمراه ها فرستاده است، نتواند یا نداند یا بتواند و بداند و عمدن این قرآن تحریف بشه و خداوند پشتیبانی برش قرار ندهد؟ چون رسالتی بعد رسالت اسلام و کتاب وحی بعد از قرآن نیست، پس پشتوانه مستمر از بر قرآن معنی ندارد. پشتوانه موقت هم معنی ندارد، مخصوصا چون پشتوانه موقت که ائمه علیهم السلام باشن، ائمه در طول 255 سال بروز بشن، در 260 سال یا اضافه کنیم 70 سال غیبت صغرای امام زمان را، در روز 300 سال، 300 سال از 1400 چندی کم این پشتوانه غیر مستمر بوده. اما پشتوانه مستمر لازم است از برای وحی مستمر. یک بُعد از مثلث ابعاد اسمت بُعد ماده وحی است. ماده وحی 100% مطلق معصوم دست نخورده، این یک بود. یک بود اسمت بشری در بود بلوغ، اگر کسی بالغ نباشد قرآن نه او را تبشیر می کند و نه او را انذار می کند. یک بود مبلغ وحی، چنین که آیه سوره انعام رو مفصل بحث کردیم، اوحیه و اوحیه الی هذا القرآن لانذرکم به، در سه بود و من بلغ هم در چند بود. انذرکم نقطه اولا اسمت محمدی صلوات الله علیه هست و نقطه دوم اسمت معصومین علیهم السلام است و نقطه سوم علمایی که خریج از کتاب الله باشن، به مستخ بدو من کتاب الله، یعنی امین باشن، اعلم باشن، اتقا باشن، ازهد باشن، اعقل باشن، تاری تلوی اسمت باشن، اونم در بعد شورا که خطاشون بسیار بسیار کم و بسیار کمرنگ بشد. این اسمت در سه بود، یا اسمت ربانی وحی، یا اسمت ربانی الهام در ائمه، یا اسمت ربانی بشری که قریبه و تاری تلوی اسمت وحی یا اسمت الهام. خب پس این سه بود که مبلغ باید بالغ باشه، مبلغون الی باید بالغ باشد، ماده تبلیغ باید بالغ باشد. اگر هر یک از این سه خراب باشد تکلیف در کار نیست. اگر قرآن باشد و فهماننده و رساننده و آورنده قرآن نباشد فایده ندارد. اگر قرآن باشد، پیغمبر باشد، بالغین باشد، قرآن نباشد فایده ندارد. اگر پیغمبر نباشد و قرآن نباشد، بالغ باشد، پس این سه بود با هم منظم هست. این مثلث تشکیل میدهد هندسه کافیه و فعلیه تکلیف را که واجب است تکلیف عمل کند. خب معصوم ترین این سه ذیل، معصوم ترین در بلوغ کدام است؟ کتاب، بعد نبی، بعد بالغ. حالا آیات بلاغ در قرآن زیاد است، ما فعلا بلاغ مقام ربانیت رو براتون میخوانیم. سوره 65 که سوره طلاق باشد، آیه 3، ان الله بالغ امره، یبلغ امره نیست، ان الله بالغ امره، امر خدا بالغ است و رسانندش ابلغ البلوغ دارد، و رساندنش بلوغ دارد. امر خدا چه امر تکوین باشد و چه مهمتر از امر تکوین امر تشریع. خداوند، آیا قرآن امر تشریع خدا هست یا نه؟ از مهمترین عوامر تشریع رب العالمین، بلکه مهمترین به طور اطلاق، مهمترین به طور اطلاق عوامر تشریع رب العالمین امر قرآن است. خدا بالغ امره، یعنی خداوند رساننده قرآن است. به چی؟ به مکلفین. آیا فقط مکلفین زمان رسول مکلف بودن؟ یا بعد مکلفین زمان ائمه مکلف بودن؟ مکلفین بعد از فوت رسول و ائمه علیهم السلام مکلف نیستن؟ یا خدا بالغ امرش است و مکلف است و موهیست فقط از بره کسانی که زمان وحی رسول و زمان الهام ائمه بودن و حال اینکه تکلیف قرآنی تکلیف عامه است الی یوم الدین؟ پس بلوغ امر قرآن در مثلث زمان قطعیت دارد. زمان رسول اولا، زمان ائمه ثانیا، زمان غیاب ائمه علیهم السلام ثالثا، الی یوم الدین ان الله بالغ امره. حالا اگر قرآن محرک شده باشد، پس به هر کس، به هر جور، یا به زیاده یا به نقیصه یا به جا به جا جنر آواز آیات که در هر سه بود نقصان معنا، یعنی معنایی که مراد الهی است در کم کردن قرآن ناقص میشه، در زیاد کردن قرآن ناقص میشه، در جا به جا کردن آیات ناقص میشه. بنابراین قرآن نابالغ خواهد. قرآن بالغ همون قرآنی که 100% وحی است، در آیاتش، در ترتیبش، در جاهای آیاتش این بالغه. اما اگر یک بود یا دو بود یا سه بود به نقصان یا زیاده یا تغییر مکان آیات تحریف شده باشد، قرآن بالغ نیست و این تکذیب خداست. ان الله بالغ امره، امر تشریع قرآنی که مهمترین امر است فقط زمان رسول ببین و زمان ائمه الهام. اما زمانهای دیگر که اکثریت دارد الی یوم الدین، احیانا چند صد برابر یا چند هزار برابر است عمر تکلیف مکلفین الی یوم الدین، خداوند بلوغ امر ندارد. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این یک آیه. آیه دیگر، حکمتون بالغتون فما تغن النذر، سوره قمر که سوره 54 باشد آیه 5. حکمتون بالغتون فما تغن النذر، این قرآن حکمت است، یعنی جدائی های غلط، گسیختگی های غلط، گسیختگی های بر مبنای فطرت، بر مبنای عقل، بر مبنای علم، بر مبنای عقیده، مبنای اخلاق، مبنای عمل، گسیختگی ها را این قرآن برطرف می کند و وحدت عقیده نیره در بعد اصلی و در بعد فرعی ایجاد می کند. حالا این قرآن که حکمتون بالغ است، یا یاسین و القرآن الحکیم که مولا درش نمی ره، هر قد تعمق کنن، تفکر کنن، علما شور کنن، دقت کنن، حتی معصومین که زیاد کردن، معصومین منهای وحی، هر قد دقت کنن، یک نقطه، نیم نقطه در قرآن نمیتونن فصل غلطی ایجاد کنن. خب حکمتون بالغتون، آیا قرآن حکمتون بالغه است فقط از برای مکلفین زمان معصومین، یا حکمتون بالغه است کلن تماماتون مدود؟ و همچنین قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، سوره 6 آیه 39. و همچنین هذا بلاغ للناس، آیا ناس فقط ناس زمان رسولن؟ آیه اخیر 14 آیه 52، هذا بلاغ للناس ولینذروا به، این قرآن که بلاغ للناس است، یا اینکه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، آیا موجودین زمان رسول ائمه ناس بودند؟ در این اسناس ناس نیستن، مطلبی در حاشیه آمده. ما در جواب 14 کتابی که استاد مطارن بیروت، رئیس مطرانهای بیروت که رئیس مطرانهای شرق اوسط و خاورمیانه است، 14 کتاب بر رد اسلام نوشته بود، ما 3 کتاب بر رد نوشتیم. از جمله ایشون استدلال و آیات میکنه، حتی مفهوم از حافظ کیهرانی صاحب الذریعه اولش تعجب کرد، یه نفر عالم بزرگ مسیحی به نفع قرآن چیزی نمیشه، خدا به نفع قرآن نیست، این همش آیات قرآن استدلال میکنه، استدلال میکنه، میکنه، ولی یه مرتبه خراب میکنه، یک مرتبه خراب میکنه. مثلا میگه القرآن نسخه عربیه من العهدین، قرآن نسخه عربی از تورات و انجیل، اون وقت به آیات استدلال میکنه. بعد میگه حرفش این است که قرآن فقط از بر ام القرا، فقط از بر عربه، ما که عرب نیستیم، مثلا اونه که عرب نیستم، چون قرآن فقط از برای ام القرا اهل مکه است و عرب اهل مکه است، بنابراین دیگران مأمور به این قرآن نیستن. من نوشتم که یا حدد رأیک و عقلک، هل قوله سبحانه و تعالی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، هل انت من الناس ام من النسنا؟ اذا انت من الناس فلتشمل كشريعه الناس، اذا انت من الناس فما بال الناس شريعه الناس. این عرب قویه، فصیح و فصاحت عربی زبانه خیلی قویه، کار کرده، قاعده کار کرده، ولیکن به آیه استدلال کرده که ضد خودشه. بله، و من حولا خیلی اطراف مکه، مثلا طائف اونجا هم حالا یه ما به نفع استدلال میکنیم در هست دارد. حالا این هازا بلاغون به ناس، مقتضای بلاغودن به ناس که صادر از مصدر ربوبیت عالیه مستمره تشریعیه رب العالمین است، عدم تحریف قرآن. بنابراین مغز این مطلب بهش کنیم، اگر قرآن تحریف شده باشد حداقل 3 فحش رکیک به خدا، حداقل جاهل است، ظالم است، خائن است، یا جاهل است که ندانسته است و روی نادانی او تحریف شده پشتوانه قرار نده، یا عالم است و عاجز است، یا عالم است و قادر است و خائن است. بنابراین عقیده به تحریف قرآن که مکلفان را بلا حجت قرار بدهد، اگر قرآن تحریف شده باشد، روایات هم که فوق العاده تحریف، جعل و تقطیع و اختلاق و تقییه و و و و، فقط ما چند تا روایت که متواتر داریم، 4-5 تا، بقیه روایات اگر سندش هم صحیح باشد، متناقض در متن، متناقض در سند، متناقض در حد، دو کسانی که متون را جعل کردن، خب سندها را هم جعل میکنن. کسی که میخواد متن را مردم قبول کنن، میگه فلان ان فلان ان فلان، همونطوری که خود حدیث ما ان را جعل میکند، خود ان انات هم جعل میکنند. بنابراین اگر قرآن محرف است حجت نیست، اگر هم محرف نباشه و زنی باشه حجت نیست. قرآن یا در دو بود حجت نیست یا در یک بود حجت نیست. ائمه هم تشریح ندارن، رسول هم تشریح ندارن، روایات هم که مخلوطه، بنابراین هیچ حجت بالغه رب العالمین در میان مکلفین کلا ندارد. این بدترین فحش از دست رب العالمین. بله نخیر کنیم ثقل اصغر موجوده به چشم، ثقل اصغر بدن ثقل اصغر که نیست، روحش میاد، روحش میاد در روایات چیمون منطقه، در روایات منطقه، روایات ثقل اصغر را که درصدی از روایات مذکوره است، از کجور فهمید روایات ثقل اصغره؟ با تطبیق قرآن، ما وافق قرآن فخذو، ما خالق قرآن فخذو. ثقل اکبر موجوده، ثقل اصغر هم موجوده، منطقه ثقل اکبر موجود است، قرآن غیر محرف، ثقل اصغر فرمایشاتون و ثقل اصغر فرمایشاتون موجود است، فرمایشاتون مخلوطه، قرآن که ثقل اکبر است مخلوط نیست. اما فعل اثر مخفیه، چون مادامی که خودشون بودن خودشون بودن. وقتی که وفات فرمودن کلماتشون هزارها حدیث از قول رسول که رأس سقل اصغر است و این علیه السلام که دنبال سقل اصغرن، هزارها حدیث موجوده. این حدیث همه رو قبول کنید؟ نخیر. همه رو رد کنید؟ نخیر. بینابین خود ما وافق القرآن، احادیث عرض، آیات عرض که اگر موقعش مناسب بشه عرض خواهیم کرد، آیات عرض واضح است که قرآن محور المحاور است در کل زمانها، هر چه از هر که نقل شود باید با قرآن تطبیق بشه، اگر ملائم با قرآن بود قبول، چون سقل اصغر در خلاف قرآن که حد میزنه، اگر مخالف با قرآن بود کذب است در سقل اصغر، اگر نه موافق بود نه مخالف، یا قطعی یا غیر قطعی، اگر قطعی بود از باب اطیع الرسول منقول الرسول قبول کنیم، از باب اولی الامر منکم منقول الائمه را قبول میکنیم. بنابراین سند برای ما چندان رنگی در باب استدلال امکانی که ندارد. خب این در بود اسم درخواهیم، اسمت رسالت. در اسمت رسالتی هم آیات بلاغ داریم، یا ایار رسول که مربوط به خلافت امیرون ساطل هست، سوره مائده آیه 60، یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت، بلغت تبلیغ، تبلیغ رسالت مهم، رسالت محوری رسول الله قرآن است و سنت، دو بود دارد. رسالت رسول الله که باید تبلیغ کند و صد در صد سالم و بلا نقیص و بلا زیاده برساند، دو بود دارد، بود اصلی قرآن است و بود فرعی سنت. پس پیغمبر مأموریت الهی دارد که رسالت قرآنی را تبلیغ کند به کل مکلفین و رسالت سنت را تبلیغ کند به کل مکلفین. خب نکرده. اگر قرآن محرف باشد پس پیغمبر وفات کرد، قرآن را جوری قرار نداد که بلاغ و تبلیغ برای کل مکلفین باشد. پیغمبر که وفات کرد دو بُعد داشت و در این دو بود بعد دو خلیفه معین کنه که معین کرده عرض کنه. این یک. دوم، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، سوره 33 آیه 39. ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصحون، امین، سوره 7 آیه 64. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم عالم الغیب فلا يظهر على صورتهم عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول تا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، خدا بداند که رسول رسالات رب را ابلاغ کردند. اگر رسول معصومند و خدا عاصم المعصومین است و عاصم المعصومین است که اگر نبودش بشد، اگر قرآن تحریف شده و پشتوان هم ندارد، پشتوان مستمر معصوم ندارد، پس لیعلمنی لیعلمن لم یکن لم یبدل لم یکن. حالا در تبلیغ رسالت رسول، از رسول خودم صحبت میکنیم، دارای دو بود. وقتی رسول فوت کند، چون رسالت رسول استمرار دارد الی یوم الدین، باید دو خلیفه قرار بدی یا نه؟ بله. هیچ خلیفه رسالت نیست، یک خلیفه رسالت ناقصه. رسول دارای دو بعد است در مقام عصمت وحی، که هر دو بعد عصمت وحی را باید که خلیفه قرار بده، یک بعد قرآن، یک بعد سنت. قرآن بعد اصلی سقل اکبر است و سنت سقل فرعی که سقل اصغر است. پس قرآن خودش سقل اکبر است، رسول خودش به سنت سقل اصغر است. ولی رسول اصغر است برای اینکه رسول به قرآن شناخته می شود، رسول به وحی قرآن عارف به وحی است. ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطب من بعده، رسول که مجموع سقلین است از احد سقلین بالاتره. رسول منهای قرآن اصغر است از قرآن، قرآن منهای رسول اکبر از رسول، ولیکن رسولی که قرآن تمام قلبیته اکبر است از قرآن فقط، اکبر است از رسول فقط. پس رسول در اسمت بشری و اسمت وحی قبل از قرآن معصومه، ولی کوچکتر از قرآن. قرآن قبل از و منهای رسالت رسول و منهای دعوت رسول قرآن اکبره، ولیکن مجمع الثقلین رسول الله صلوات الله علیه، رسول به عنوان رسول من الله و عارف به کتاب الله. پس رسول دارای دو بعد است و این دو بعد رسالت رسول رو ترکیب کرد. حالا حدیث ثقلین که فوق کل احادیث متواتره اسلامی از شیعتن و سنتن با پنج تعبیر، انی مخلفون فیکم الثقلین، کتاب الله عترتی، احدهما اکبر، احدهما اعظم، احدهما اتم، احدهما افضل، احدهما اطول، احدهما اثقل، پنجش تعبیره. اما الاکبر والاعظم والاتم والافضل والاطول والاثقل کتاب الله، و اما الاصغر و بقیه و اطرتی، اطرت کدام نقطه اولا؟ اطرت خود پیغمبره، اطرت الرساله. رسالت یک اصل دارد، یک فرع دارد. اصل رسالت قرآن است، ثقل اکبر، و فرعش سنت است. سنت از لحاظ لفظ، از لحاظ معنا مادون رسالت است، منتها زمینش مجمع الثقلین. ولی ما در دیار جامعه کنیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اهل بیت نبی، اهل بیت محمد. اهل بیت محمد کسان هستند که فرزندان پیغمبران، زنان پیغمبران صلوات الله علیهم. ولی اهل بیت نبی خب مقام اسمت عین نبی، برای اهل بیت نبوه چی؟ بیت نبوه. یه بیت نبی داریم، نبی خارج، بیت نبی خارج، و یه اهل بیت نبوه. نبوت محمدی صلوات الله علیه یک سازمان روحانی، عمیق‌ترین سازمان روحانی وحی است که افراد فرد اول رسول الله، از اهل بیت نبوت است رسول الله. رسول الله خود اولین فرد اهل بیت نبوت است و 13 نفر دیگر افراد دوم اهل بیت نبوت است. این 14 نور پاک اهل بیت نبوت محمدی صلوات الله سلام علیه هستن، منتفرد اول رسول هستن. حالا باید این میتازمون که بروش تقلنگ دو سقل برای پیغمبر، یک سقل قرآن است، یک سقل سنت است. ولذا در روایت تقلنگ هم سنتی داره هم اطرافی. در مکیه بودیم که شاید میگه سنتی هم گفتش که این میتار کنفی کنفی تقلنگ که تاولا سنتی داریم، گفتن سنتی داریم اطرافی هم داریم، ولی سنت همون اطرافه، اطراف همون سنتی. چون ناقل قطعی 100% سنت رسول الله اطرت هم سلمان ها نیستن، حتی ابو ذر ها نیستن، اشتباه دارن. یعنی سنت همون اطرت هست، اطرت هم سنت. سنت متصله به رسول الله سنت محمدی صلوات الله علیه هست، و سنت منفصله که عمه نقل می کنن سنت منفصله اطرت هست. بنابراین اطرت داره دو بوده. خب حالا این اطرت که داره دو بوده است، سرجم یک بوده و پیغمبر داره هر دو مقامه. اینی مخلفون فی کم استقلنگ، هم کتاب الله را و هم اطرت را. انتظار پیغمبر در چه نمایان است؟ قرآن در کدام کتاب نمایان است؟ در خود قرآن عوض نشید. پیغمبر در چه نمایان است؟ پیغمبر در علیش، حسنش، حسینش، فاطمهش، باقرش، صادقش، امام زمانش نمایان است. بنابراین هر دو صدق موجوده، الا اینکه احدهما اطول من الاخر، اثقل من الاخر، اتم من الاخر، اکمل من الاخر، اصلا من الاخر. قرآن دوام دارد، افراد دوام ندارد. میگه روایات افراد دوام دارد ولی مخلوقه، قرآن دوام دارد ولی مخلوق نیست. بنابراین اگر قرآن محرف باشد، هم افراد از بین رفته است، هم قرآن از بین رفته است. این ثقل این که موجب استمرار رسالت محمدی صلوات الله سلام علیه است، با مرگ پیغمبر اکرم و با مرگ ائمه هر دو ثقل از بین برد. یکی را میرانده باشند که تحریف کرده باشند که قرآن باشد،